أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در باب ارزش شناخت که ما کجا رو میتونیم داشته باشیم، در باب شناخت هامون که هیچ گونه شک و شبهه‌ای درش وجود نداشته باشه، گفتند که باید برگردونیم برای اینکه ارزش قطعی و ارزش تام داشته باشه، جایی که در او هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. به عبارتی برای اثبات ارزش علوم حصولی ایشون پایه و مبنا رو برمیگردونن به یک نحوی به علم حضوری. به مقداری که بشود اون رو به علم حضوری برگرداند، حالا با واسطه یا بی واسطه، دارای ارزشه. و در مورد علم حصولی ایشون شروع کردند. با خدمت شما عرض بکنم که وجدانیات و قواعد علم منطق و در آخر هم اولیات. خب وجدانیات که برگشتش به علم حضوری واضحه، چون انعکاس مستقیم علوم حضوریه. قواعد منطق هم از اون جهت بود که ما مفاهیمی داریم درون ذهنمون که نسبت به خود مفاهیم علم حضوری داریم و اتحادشون رو هم به نحو حضوری درک میکنیم. در باب اولیات هم چون اینها به نحوی قضایای تحلیلی بودن، به مقداری که خدمت شما عرض بکنم که حالا مفهوم اینا رو از هر جا آورده باشیم، چون خود این مفاهیم در ذهن هستند و ما به خود این مفاهیم علم حضوری داریم، اتحاد این مفاهیم رو هم به علم حضوری درک میکنیم. پس اینها میشوند ارزش تام دارن. و این تا جایی که بنده یادم میاد، این نگاهی که اولیات رو هم میخوان برگردونن به علم حضوری، یعنی ملاک صدق بدیهی اولیات رو و درک ارزش شناختشون رو هم مثل مرحوم آیت الله مصباح برمیگردونن به علم حضوری، و از این جهت کار بسیار مهمی است که ایشون در این زمینه انجام دادن. خب این درباره این قضایا که از این جهت اینها رو میخوایم برگردونیم. اینجا جلسه گذشته، آخرین جلسه، سوالی مطرح شد در باب اولیات که اگر میگوییم هر معلولی علتی دارد، درون ذهن این مفاهیم چون حضور دارند و وجود دارند، بنابراین اتحادشون رو ما درک میکنیم و اینها به عبارتی صادق هستند و مطابق با واقع هستند. خب اینجا کسی ممکنه که این سوال رو مطرح بکنه، سوال رو یه نحوه عام‌تر میخوام مطرح بکنم. میگن این گونه قضایا به اینها میگویند قضایای چی؟ حقیقیه. در برابر قضایای خارجیه و قضایای ذهنیه. قضایای خارجیه چی بود؟ آیه معینی یادتون هست یا نه؟ خب حقیقی ها چیه؟ ببینید ما قضایای حملیه در یک تقسیم بندی تقسیم می شود، سلام علیکم، به قضایای ذهنیه که موضوعش در کجا تحقق داره؟ تو ذهن. میگیم انسان کلی است. قضایای خارجیه که موضوعش کجاست؟ بالفعل الان در عالم خارج هست. میگم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش، شش نفر امروز صبح سر کلاس حاضرن. این که میگم امروز صبح شش نفر سر کلاس حاضر هستن، قضیه چی هستش؟ خارجی هست. یعنی فقط الان صادقه. ممکنه پنج دقیقه دیگه جناب آقای طلویی خوابش بیاد بره بگیره بخوابه، بگه ولش کن کلاس رو، دیگه بنده نمیخوام شرکت بکنم دیگه. اون قضیه نمیشه شش نفر صادق نیست، پنج نفر دیگه میشه صادق. فردا متفاوت است با امروز. هفته آینده که عزیزان دارن تشریفشون رو میبرن کربلا، به امروز متفاوته. به اینها میگن قضایای خارجیه که موضوع وجود بالفعل داره، در برابر قضایای حقیقیه که هم شامل افراد محقق میشه و هم شامل افراد مقدر. شما میگید که هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است. اینی که میگید مثلث مجموع زوایاش 180 درجه است، فقط شامل مثلثایی که الان موجودن و تو عالم کشیدیم داره؟ نه، مثلثایی که 1 میلیارد سال پیش هم بودن شاملش میشه، مثلثایی که 10 میلیارد سال آینده هم شما بکشید شاملش. آقا حتی در بهشت هم اگر رفتید دلتون خواست اون یه دفعه یه دونه خط کش بردارید یه دونه مثلث رسم بکنید، بازم مجموع زوایای داخلیش چند درجه است؟ تا بی‌نهایت. هم شامل افراد محقق است و هم شامل افراد مقدر. صادقه. ولی آیا این قضیه که صادق هست الان ما مثلث بالفعلی داریم تو عالم؟ داریم یا نداریم؟ از این در نمیاد. ممکنه که ما هیچ مثلثی در عالم نداشته باشیم، ولی این قضیه چیه؟ صادقه. میگیم انسان حیوان ناطق است. اون موقعی هم که خداوند حضرت آدم رو خلق نکرده بود، خلق الانسان علمه البیان رو انجام نداده بود، حتی اون موقع هم این قضیه چی بود؟ صادق. آقا انسانی نداریم، میگیم نداشته باشیم. اگر انسان داشتیم اون حیوان ناطق بود یا نبود؟ پس با اینی که این قضیه صادق هست، اثبات نمیشود که انسانی مثلثی در خارج وجود دارد. اینی که هر معلولی علتی دارد، اثبات نمی شود که معلولی هم در خارج وجود دارد. چی جواب میدیم؟ میگیم که اولا ما یک مصداق این را به نحو حضوری می توانیم درک بکنیم. اونم کیه؟ ما وقتی که مثل احسنت، وقتی که میخواستیم مفهوم معلول و علت رو انتزاع بکنیم، گفتیم رابطه خودمون رو با اراده در نظر میگیریم، از این جهت که اراده به من نیاز دارد اما اصل وجودم به اراده نیاز ندارد، این نیازمند این طرف نیاز هستش که نیاز رو برطرف میکنه. مفهوم نیاز و حاجت رو که داریم، مفهوم علت و معلول رو چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. پس ما یک مصداق اینها رو به نحو علم حضوری میتوانیم بیابیم. پس این قضایا مصداق خارجی هم دارند. این نکته اول. تا اینو گفتی کسی ممکنه یک اشکال دومی رو مطرح بکنه، بگه قبول، اما شما نمی اومدی این رو به نحو قضیه شخصیه و خارجیه بیان بکنی، این رو به نحو قضیه چی داری بیان میکنی؟ کلیه و حقیقیه داری بیان میکنی. اون مصداقی که شما یافتید و مفهوم رو ازش انتزاع کردید، مفهوم حاجت رو بعدن قضیهش رو ساختید، صرفاً از راه رابطه خودتون و ارادتون بود. شاید فقط این مورد یک خصوصیتی داشت که این مفهوم ازش انتزاع شد. پس این دیگه به درد اثبات کلیت و شامل حوادث و وارد بشود نیست. فقط و فقط یک مصداق داره، اونم کجاست؟ خودم. پس شما چگونه این رو میگید یک قضیه حقیقی است اولا، و یک قضیه کلیه است که شامل همه موارد میخواد بشود؟ جوابشون چیه؟ میگن بله، ما مفهوم علت و معلول رو از خودم و ارادم انتزاع کردم، اما نه از این جهت که اراده اراده است و خود من هستم. یعنی ماهیت من و ماهیت اراده در انتزاع مفهوم معلول و علت دخالت نداشت. ما اینجا به نحو کلی میگیم میخواد اراده باشه، میخواد ایکس باشه، میخواد ایگرگ باشه، میخواد هر کوفت زهرماری اینجا باشه. اگر یک طرف نیازی باشد و یک نیازمندی باشد، ما اینجا مفهوم علت و معلول را چیکار میکنیم؟ انتزاع میکنیم و خاصیت مفهوم فلسفی اینه، خاصیت مفهوم فلسفی اینه که اون ماهیت خاصی که ازش انتزاع کردیم دخالتی در این مفهوم فلسفی. مثال دیگه شو بزنم، این احساس میکنم یه ذره پیچیدگی داره اینجا. نگاه کنید، من این ماجیک رو که میگیرم بالا، از این که مفهوم بالا رو انتزاع میکنم، از میز مفهوم پایینو. پس ما مفهوم بالا داریم و پایینو. کسی ممکنه بگه ببین بالا رو از ماجیک انتزاع کردی و پایین رو از چی؟ میز انتزاع کردی. پس انگار هر جایی که بالا رو میخوای به کار ببری، این بالایه باید ماجیک باشه، پایینه هم باید چی باشه؟ میز باشه. میگیم درسته ما از این میز و ماجیک انتزاع کردیم، اما میز و ماجیک بودنش داخل در مفهوم بالا و پایین نیست، چون ما مفهوم بالا و پایین رو از یک جهت خاصی انتزاع کردیم که این جهت خاص هر جا تحقق پیدا بکنه ما بالا و پایین رو به کار میبریم. میخواد بالا ماجیک باشه، میخواد دست من باشه، میخواد این فلاسک چایی باشه، پایین میخواد زمین باشه، میخواد میز باشه، میخواد مثلا هر کوفته زهرمار دیگه ای باشه. در اینجا هم میگیم مفهوم علت و معلول را، گرچه من مصداقش رو به علم حضوری یافتم، مصداق علت خود من هستم، مصداق معلول اراده منه، اما اراده بودن و خود بودن داخل مفهوم علت و معلول نیست. هر جا که نیاز و طرف نیازی وجود داشته باشه، نیازمند و طرف نیازی وجود داشته باشه، این مفهوم قابل چیه؟ انتزاعه. ما در رابطه با خودمون مصداقش را به نحو علم حضوری میابیم، اما مصادیق دیگرش رو لزوماً به نحو علم حضوری پیدا نمی کنیم. ما یک مصداقش رو به نحو علم حضوری یافتیم، اما برای مصادیق دیگرش نیازمند به چی هستیم؟ برهان باید اقامه بکنیم. ما همه مصادیق معلول و علت رو نمیگیم به علم حضوری میتونیم بشناسونیمشون، بتونیم بشناسیم اونها رو. مصداقش رو به علم حضوری میابیم، اما برای بیرون از ذهن ما، آیا آتش علت حرارت هست یا نیست؟ برهان میخواد. در عالم مثلا مجردات اگر علت خواستیم و علت و معلول رو پیدا بکنیم، نیازمند برهان تام عقلیه که خداوندی است که علت العلل کیه؟ عالمه. فعلا برای مرتبه بنده، شما رو بنده اطلاع ندارم، علت بودن خدا برای عالم رو من به نحو علم حضوری نمیابم، باید چی بیان بکنم؟ برهان تام عقلی بیان بکنم. اگر که میخوام اثبات بکنم آتش علت حرارت است، فلان ویروس علت است برای فلان بیماری، فلان دارو علت است برای برطرف شدن اصل یا عوارض یک بیماری، اینجا به عبارتی باید یک برهانی اقامه بکنم که مبتنی است بر مقدمات تجربی. پس اینو باید توجه داشته باشیم، ما اصل علیت قضیه حقیقی است، به نحو کلی و ضروری صادقه. بعضی از مصادیق رو به نحو علم حضوری درک میکنیم، بعضی از مصادیق برهان تام عقلی میخواد که هر دوتا مقدمه یا همه مقدماتش باید عقلی باشه، مثل برای عالم مجردات. بعضی از مصادیقش رو با تجربه و برهان تجربی باید اثبات بکنیم. خب پس اینجا ما ملاک صدق و کذب قضایا چیه در آخر؟ اینی که بتوانیم به یک مبنایی اینها رو برگردونیم که اون مبنا مولای درزش نمیره. اگر مثل وجدانیات و قواعد منطق و اولیات مستقیما برگشت به علم حضوری تمام، اگر مستقیما بر نگشت به علم حضوری باید استدلالی اقامه بکنیم برای رسیدن به یقین بالمعنی الاخص. پس اینو بذار پاک کنیم، اینو اینجا این نکته بسیار مهمه، بحثش اینجاست. ما اگر خودش وجدانی قواعد منطق و اولیات که برمیگرده به علم حضوری، اما اگر برنگشت باید استدلالی اقامه بشود برای رسیدن به یقین بالمعنی الاخص. این استدلال موادش از وجدانیات و اولیات، صورتش هم باید مطابق قواعد منطقی باشه. این قواعد منطقی که قبلا گفته بودیم اون بدیهیات علم منطق خودش بازگشت میکنه به علم حضوری. پس ما اگر میخواهیم یک معرفت صحیحی را بشناسیم و بدانیم صحیحه، یا خودش باید یکی از این ستا باشه یا به نحوی برگردد به این ستا. صورت استدلالمون باید مطابق قواعد منطق باشه، مواد قضاییامون یا باید وجدانیات باشه یا اولیات. از این جهت هستش که در برهانی مثل برهان امکان و وجوب، در برهانی مثل برهان امکان و وجوب، ممنون و متشکر، در برهانی مثل امکان و وجوب، حالا با تقریرهای مختلفش، در ساده ترین تقریرش، به نحوی مقدماتتون رو باید برگردونیم به اولیات و وجدانیات. مقدمه یک برهان امکان و وجوب اینه، میگه وجودی هست یا الوجود و موجودون، چرا؟ وجدانیه، من حداقل خودم رو یافتم. مقدمه دوم، هر موجودی یا ممکن است یا واجب. اینو باید بیان بکنیم که وقتی که یک وجودی داریم، رابطه وجود، رابطه هر شیء، یا وجود برایش ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. خب این برمیگرده به اجتماع و ارتفاع نقیض این محاله، که یک شیئی که موجوده است یا ضرورتی را دارد یا ضرورتی را نداره. پس هر موجودی یا ممکن است یا واجب. مقدمه سوم، پس آن موجود که مقدمه اول اثبات کردیم، یا ممکن است یا واجب. خب دو تا شق داره، اینا دیگه بدیهیات منطقه. اگر اون موجود واجب باشد ثبت المطلوب، پس اون موجود اگر واجب باشد ثبت المطلوب که واجبی وجود دار. اگر اون موجود ممکن باشد باید استدلال اقامه بکنیم، برش گردونیم به اولیات، که ممکن یا سلسله علتش میرسد به واجب به ذات، یا سلسله علتهاش دوریان، یا سلسله علتهاش چیان؟ تسلسلیان. بر بطلان دور و تسلسل باید برهان اقامه بشود. بگیم تحقق دور و تسلسل در علل به معنای اجتماع نقیزینه، اجتماع نقیزین هم باطل بودنش اولیه، پس این دوتا محقق نمی شود. پس موجودات یا واجب هستند، یا اگر ممکن هستند سلسله علت هاشون به واجب منتهی می شوند. خواجه نصیر در شرح اشارات اینجوری که یادم میاد عبارتش اینه: الشیء اما واجبون او تستلزمه لاستحاله الدوره و التسلسل. میگه موجودات، موجود، الشیء یا واجب است، یا اگر واجب نیست ممکن است مستلزم وجود واجب است، لاستحاله الدوره و التسلسل. برهان امکان وجوب یکی از تقریرها، تقریر صدیقینش مثلا اینجوری. پس ما ارزش علم حصولی به میزانی است که ما بتوانیم برش گردونیم مطابق قواعد، یا باید خودش به علم حضوری برگرده، یا با واسطه و با استدلال بتوانیم برش برهان اقامه بنواییم. نکته، یه جایی ممکن استش که استدلال غلط باشه اما مدعا چی باشه؟ اینو همیشه باید توجه داشته باشیم که بطلان دلیل دلیل بر بطلان مدعا نیست. ممکنه که شما یک مدعای صحیحی رو داشته باشید اما یک دلیل غلطی برش اقامه بفرمایید. یکی از کارهای بسیار مهمی که در باب خداشناسی انجام میشه تکثیر برهانه، واسه همینه برهان امکان، برهان امکان وجود به تقریر علامه، برهان نمیدونم صدیقین ملا صدرا، صدیقین علامه طباطبایی، برهان نمیدونم خدمت شما عرض کنم حرکت، برهان محرک اول. تکثیر برهان یه وقتی ارزشش اینه که اگر یک دلیل باطل شد بگیم یه دلیل دیگه هنوز وجود داره. خب این پس نکته‌ای که اینجا وجود داشت. ما بعدها اگر دقت کرده باشید این ارزش شناختی که مرحوم آیت الله مصباح خیلی اصرار دارن در اینجا برش در باب چی هستش؟ در باب چی هستش؟ ایشون میخوان بگن که اولیات و وجدانیات و قواعد منطق در شک و شبهه‌ای نیست. اگر ما بتوانیم برهانی اقامه بکنیم که مقدماتمون اولی و وجدانیه و قواعدمون هم مطابق قواعد منطق باشه، در اون هم شک و شبهه‌ای وجود نداره. نکته رو میخوام بگم، یعنی در باب مباحث فلسفی و مباحث عقلی در برابر تجربه گرایان که میگفتم به درد نمیخوره، میخواستم بگن خیلی چیه تازه؟ به درد میخوره. به عبارت دوم، ما آخر سر همه اینها رو میگیم و میگیم، درس مثلا 69 تا 70 میرسه به بحث خداشناسی. شما که میخواهید بگید روش فقط روش تجربی به درد میخوره، روش عقلی به درد نمیخوره، اتفاقا در باب خداشناسی برهانی که اقامه میشود صرفا مبتنی بر اولیات و وجدانیات و موجب یقین بالمعنل اخسته. اما اگر ما بخوایم بیایم سراغ مسئله معرفت شناسی در علوم طبیعی، خدا پیغمبری در علوم طبیعی یقین بالمعنى الاخص به این راه نداریم، حالا یا به این راحتی به دست، حالا باید به قول جناب ابن سینا باید بگیم که متعسرون بلکه متعذرون. ابن سینا این حالا یه بحثی وجود داره که تعریف حقیقی میشه آورد یا نمیشه آورد، آیا ما جنس و فصل رو میتونیم حقیقتا درک بکنیم یا نه. بعضیا در علم منطق میگن تعریف حقیقی متعذرون، چون ما جنس و فصل حقیقی اشیا رو نمیتونیم بشناسیم. بعضیا میگن نه متعذر نیست اما چیه؟ متعسرون. خیلی سخته چون ما جنس و فصل حقیقی اشیا رو خیلی وقتا نمیشناسیم، به جاش عرض لازمش رو قرار میدیم به جای فصل، واسه همین خیلی از تعریفات ما تعریف حدی نیست، تعریف چیه؟ رسمیه. حالا اینجا هم در باب علوم طبیعی دست پیدا کردن به یقین بالمعنى الاخص، بعضیا میگن متعذرون، حالا متعذرون هم نگیریم چیه؟ متأثرون. این رو ازش تعبیر میکنن به معرفت شناسی های مقید، یعنی فقط میخواییم بحث علوم طبیعی رو حلش بکنیم. اینی که آقای مصباح اگه یادتون باشه ایشون میگفت تجربیات جز حقیقتا جز بدیهیات نیستن و استدلال میخوان. چگونه باید استدلال بکنیم برشون؟ یه وقتی یادم نیست بکنم قبلا مطرح کرده بودن یا بعدن میاد الان یادم نیست، که محل دعواست. شما چگونه میگید که هر آبی در 100 درجه به جوش می آید؟ چون جوش آمدن آب مطلقاً بر اولیات و وجدانیات که مبتنی نیست، یه جایی شما باید بری داخل آزمایشگاه چیکار بکنی؟ تجربه بکنی. خب این جایی که داری میری تجربه میکنی، میبینی از ابزار داری استفاده میکنی، از کجا معلوم که در همه موارد به همین صورت عمل میکنه؟ و شما دارید میگید هر آبی، میخواید کلیت و قطعیت هم برای ثابت بکنید، محل بحثه. بعضیا میگن باید برای اثبات کلیت و قطعیت تمسک بشود به یه قیاسی. قیاسش چیه؟ کبراش چیه؟ بعضی ها میگن مثلا کبراش اینه که مثلا حکم الامثال فیما یجوز و ما لا یجوز واحدون. بعضی ها مثلا میگن به این باید تمسک بکنیم. بعضی ها میگن که باید به این تمسک بکنید که طبیعت یکسان عمل میکند. بعضی ها مثل شهید صدر مثلا در اینجا تمسک میکنن مثلا به قانون احتمالات، میگن تمسک میکنی به قانون چی؟ احتمالات. حالا کدوم یکی از ایناست دیگه دقیق‌تر بخوایم بگیم در باب مسئله استقراء، اینی که ما در تجربیات بخوایم قانون کلی بگیم باید استقراء بکنیم. از کجا که اگر یه مورد 10 تا مورد 100 تا مورد 1000 مورد رو دیدی در همه موارد اینجوری هستش، شهید صدر در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء از قانون احتمالات استفاده میکنن، بعضی دیگه مثلا به حکم الامثال بعضی تمسک میکنن، به یکسان عمل کردن طبیعت بعضی دارن عمل میکنن تمسک میکنن، بعضی سراغ اصل علیت رفتن. اینجاها دیگه میشود محل نزاع و دعوا در باب معرفت شناسی مقید، که گاهی اوقات که نه ازش تعبیر میکنن به فلسفه علم. مباحث فلسفه علم بحث های اکثرش بحث های معرفت شناسی است که در باب علوم تجربی مطرح می شود. جانم نه دیگه، حالا محل بحثه که آیا یقین بالبن الاخص میشه نمیشه. میخوام بگم برای اثبات این به این سه تا قاعده تمسک میکنن، که حالا واقعا آیا این قواعد برای ما یقین بالبن الاخص حاصل میکنن یا نمیکنن، به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینا موجب یقین بالبن الاخص نیست. ما نظر حالا به اصطلاحیشو نمیخوام بگم، نه اینی که ملاک صدق باشه، ما در مباحث علوم تجربی به یک معنایی نمیخوام بگیم صدق یعنی عملگرایی. پراگماتیست ها میگن صادق بودن یعنی چی؟ اونی که مفید باشه. ما میگیم نه، ولی خدا پیغمبری بخوای حساب بکنی صدق یعنی مطابقت با واقع. ولی به عبارتی، حالا با بحث اصولی باید بگیم، ما باید بگیم در باب علوم طبیعی رسیدن به یقین بالمعنی الاخص یه جوری باید غالب انصداد کبیر بشیم اینجا، یعنی یه جوری ما اونجا باید چی بشیم؟ انصدادی بشیم. ولی ظنون معتبرهی نه، حالا ظنون به اون بیانا، اینی که اگر یقین بالمعنی الاخص ممکن نیست پس همه رو بریزیم دور، بگیم نه، یه جاهای یک ظن نوعی حاصل می شود، یک ظنی که گاهی اوقات میل به یقین می کند، اما خود یقین بالمعنی الاخص مثالش اینی که الان اینجا ماجیک وجود دارد. خب من اگه خودم تنهایی می دیدم، احتمال خطای حواس بود یا نبود؟ بازم کم بودا. حالا حواس بالاخره اگر خطا هم داره، یه وقت به قول معروف خطای سیستماتیک داره، یعنی یه وقت خطای حواس خطای به قول اینا خطای گلوباله، یه وقت خطای لوکاله، یه وقت خطا کلن سیستماتیک حواس من خطا همیشه میکنه، یه وقت نه به نحو جزئی و منطقی داره خطا میکنه. ما خطای گلوبال برفرض میکنیم اینجا نداریم، شاید در این مورد من خطا میکنم. خب بیایم احتمالش رو باید حساب بکنیم. مثلا احتمال این که من خطا بکنم در اینجا، خب از کجا خطا میکنم؟ خطای گلوبال که نداره اینجا، لوکال. شاید این چایی که جناب آقای طلوعی ریخت و برای بنده آورد اینجا دستشون درد نکنه من یه قلوب بخورم، یه مواد روانگردانی شاید تو این ریخته بود. از حالا به بعد، حالا واسه همین گفتم از حالا به بعد، اول شاید یک ماده روانگردانی تو این ریخته، من توهم الان زدم. خب از کجا میتونم یقین بالمعنى الاخص پیدا بکنم که جناب آقای طلوعی حاج محسن ازگلی مثلا اینجا یه چیزی نریخته باشه تو غذای طلبه ها که همه مثلا توهم و اینها مثلا بزنن؟ آیا یقین بالمعنى الاخص ممکنه؟ نه، ولی میتونم بگم احتمال اینی که من مثلا خدمت شما عرض بکنم خطا باشه و توهم باشه 1 تقسیم بر مثلا 10 میلیارد باشه مثلا. خب من توهم زدم اینو دیدم، خب جناب آقای معینی هم آخه ایشون اینو داره میبینه، میگه اینی هم که ایشون توهم بزنه و ایشون هم ماجیک ببینه مثلا 1 تقسیم بر 10 میلیارده. خب جناب آقای بابا نظری هم تشریف دارن، ایشون هم دارن همین ماجیک رو میبینن. به این بیان یقین بالمعنى الاخص نیست، اما میل به یقین یعنی احتمال انقدر کمه که اصلا میتونیم ازش صرف نظر بکنیم. شهید صدر یه جوری، حالا دقیقی رو نمیگه ها، بحث قانون احتمالات رو که میخواد بیان بکنه اینجوری بیان میکنه، اینی که احتمالی که به همه ما 6 نفر ماده روانگردان دادن، هر 6 تامونم توهم زدیم و هر 6 نفرمون 1 چیز را داریم توهم میکنیم. یه نفری پشت در ایستاده، قدرت مثلا تصرف در ذهن داره، او داره 1 ماجیک رو به هر 3 نفر ما چه کار میکنه؟ القاء میکنه در ذهن ما و هر 3 نفر ما داریم 1 ماجیکی میبینیم که نیست. احتمالش میل به 0 میکند، اما 0 ریاضی نیست. اون نمیدونم ریاضیاتتون هست یا نه تو بله؟ نه، در باب سهمی ها و اینها میگفتیم مثلا این تو با مشتق و اینا یادتون باشه، این میله به 0 آقا میده تو بی نهایت میشه 0 دیگه. نه، تو بی نهایت هم 0
سرگوشه بوده این موقع نصف دفعه قبل میپره آخر میرسه یا نه.
پس اینجا باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. بله،
نمیشون سرگوشه نرسه
اگه همیشه نصف باشه. اون یه چیز دیگه بود، اون اینو با اون یه چیز. خب اینجا یه کلمه دیگر هم توضیح بدیم. بعضیا میگن صدق یعنی مطابقت با نفس الامر. نفس الامر یعنی چی؟ بالاخص در کجا گیر میکنیم؟ در مورد قضایای حقیقیه. چرا؟ قضایای ذهنی صدقش کجاست که این مفهوم تو ذهن باش، قضایای خارجی صدقش کجاست؟ خارج. قضایای حقیقیه که میگیم هر آبی شامل این آب فقط نمیشه ها، شامل این آبی که جناب آقای طلوعی گذاشته بودن جوش اومده و چای دم کردش، فقط شامل این، هر آبی در فشار 1 اتمسفر مثلا در 100 درجه به جوش میآید، این با چه چیزی مطابقت دارد؟ گاهی اوقات میگن صدق اینها به مطابقتشون هست با نفس الامر. خب آقا بیای دوباره شد اول مشکل، نفس الامر یعنی چی؟ دوباره بعضی ها دیگه بافتن. نفس الامر یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بعد عالم امر رو میان با مثل افلاطونی و اینها مثلا تطبیق میکنن، میگن عالم امر یعنی در عالم عقول، در عالم مثل، در عالم مجردات، اینی که تو این پایین هست صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این با اون بالاییه باید تطبیق بکنه. میگه آقا اگر این قرار شد با اون بالاییه تطبیق بکنه، بالاییه قراره با چی تطبیق بکنه؟ من میگم در این عالم آبها همشون در 100 درجه به جوش میاد، شما رفتی توی عالم دیگه درست کردی، دست شما درد نکنه، خب اون عالم قراره با چی تطبیق بکنه؟ میگن آقا این نفس الامر مقصود یعنی واقعش، اما واقع همیشه مساویه با خارج از ذهن نیست. واقع و کل شیئن به حسبهی یعنی چی؟ وقتی که میگم که مفهوم انسان کلی است، صادقه یا کاذبه؟ صادقه، یعنی مطابقه با واقع و نفس الامرشه، اما نفس الامرش کجاست؟ تو ذهن، در 1 مرتبه دیگه از ذهنه. پس اینجا وقتی که میگوییم واقع، به عبارتی وقتی که کلمه واقع بیان میشود، یعنی این قضیه حاکیست از یک محکی داره حکایت میکنه. اون ظرفی که این محکی درش تحقق داره بهش میگن چی؟ واقع یا نفس الامر. قضیه همیشه حاکیه. ممکنه قضیه من از امری در ذهن من حکایت بکنه، مثل اینکه میگم انسان کلی است، مثل اینکه میگم اجتماع ضدین غیر از اجتماع نقیزین است. یعنی مفهوم اجتماع ضدین با اجتماع نقیزین چیه؟ غیر از همه فرق دارن. ممکن استش که یک مرتبه ای از مراتب ذهن باشه، ممکنه یک چیزی در عالم خارج باشد، مثل اینکه آیت اللهی که چای ریخت میگم چای روی میز است. ممکن است این قضیه از واقع‌های محقق و مقدر داره حکایت میکنه، مثل اینکه میگم آب در 100 درجه جوش می آید. بلکه حتی ممکن است ما داریم یک چیزی را بلعرز به خارج نسبت میدیم. میگن وجود علت، علت است برای وجود معلول، این حقیقته. اما اینو میان برعکسش میکنن، میگن عدم العله علت لعدم ال. آقا عدم علت، عدم علتش که خودش چیزی نیست که این علت بشود برای عدم. میگن چون بودن علت، علت است برای بودن معلول، پس اگر علت نباشه معلوله. تعبیر میکنن نبودن علت، علت است برای نبودن معلول. اینجا در واقع نبودن عدم که خودش چیزی نیست بخواد علت واقع بشود، میگن بلعرزه. پس اینجا مقصود از نفس الامر به عبارتی اون ظرف ثبوت عقلی است برای محکیات قضایا. به عبارت دیگه ورای مفهوم قضیه از چه چیزی داره حکایت میکنه؟ اون ظرفی که محکیات حقیقتا درشون تحقق دارن از اون تعبیر میکنن به چی؟ به نفس الامر یا واقع. که نفس الامر یا واقع گاهی اوقات درون ذهنه، گاهی اوقات در خارج از ذهنه، گاهی اوقات شامل تمامی افراد محقق و مقدر میشه، گاهی اوقات مثل عدم الاله علتون لعدم المعلول صرفا میشود چی؟ بالعرض. پس ما وقتی که میگیم قضیه باید مطابقه با نفس الامر باشه، یعنی باید مطابقه با واقع خودش باشد و واقع و کل شیئن به حسبه. اشکال بعضی ها اینه که آمده اند گفتن که واقع مساویست با وجود، اونم وجود چی؟ مادی. تازه وجود چی؟ مادی. بعد گیر کردن، بعد گیر کردن، گفته وقتی که میگیم چای روی میزه یعنی اینها میبینیش، تجربه گرا اینجوری میگن ها. اما وقتی که میگی هر معلولی علتی داره، میگه نشونم بده. میگه که میگه این نحوه نشان دادنش با نحوه نشان دادن چای روی میز است متفاوت است. طرف مبنا شده مادیگرایی، حتی قضایای حقیقیه را میخواد در عالم خارج ببیند، در حالی که کلی بودن و قطعی بودن قابل دیدن نیست. پس اینی که شما آمدید وجود رو منحصر کردید در وجود مادی و همه چیز را میخواهید بالعیان و با حواس پنجگانه ببینید و درک بکنید، این مبنا از حیث معرفت شناسی درست؟ ببینید طرف میگه آقا من تا چیزی رو نبینم باور، باید یه مثلش بگه آقا جان همه چیز، اولا عالم منحصر در عالم محسوس نیست، همه چیز عالم محسوس هم با حواس پنجگانه قابل درک نیست. به طرف اگه کسی اینجوری گفت بهش بگی که پس باور نکن که پسر باباتی. کی دیده؟ این جواب نقضیه چون مباحث ناموسی کنی، بس معرفت شناسی شد بحث باید ناموسی کرد. یکی کسی از یه دوستان ما بود میگه من اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین محال است و قبول ندارم. میگفتم وقتی میاد تا میاد بحث کنم ببین اول مشخص کن که تو یا بچه بابات هستی یا بچه بابات نیستی. نمیشه هم بچه بابات باشی هم بچه بابات نباشی. اول اینو باید مشخص بکنی بعد بیایم سر این با هم دیگه بحث بکنیم. چقدر وقت داریم؟ وقتمون تموم شد. برای فردا درس 20 که ارزشیابی قضایای اخلاقی و حقوقی هست چاره ای نداریم جز اینی که در یک ساعت تمومش بکنیم. خواهشن اگر نمی میرید، جان به جان آفرین، تسلیم نمی کنید، احساس نمی کنید که بخونید کرونا می گیرید و اینها، یه پیش مطالعه بکنید که ما توی جلسه انشالله تمومش بکنیم. صلوات خدمت فرما.